سلام، امروز یک شنبه 28 بهمن 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. یه رودخونه زیبا و پر از حیات که نه فقط یه رود بلکه یه میراث و بخشی از هویت تاریخی ایرانه تبدیل شده به منبعی از آلودگی و نگرانی. رودخونه ارس که خبر رسیده با فلزات سنگین پر شده، آبش داره به شهرها میرسه. اما سوال اینه، آیا این آب واقعا سالمه؟ از طرفی توی منطقه حفاظت شده خاییز ویلاهای غیر مجاز دارن طبیعت رو نابود میکنن و کسی جلشون رو نمیگیره. توی حراج تهران آثار تاریخی با قیمتهای نجومی فروخته میشن اما کسی از اصالتشون مطمئن نیست. اینا موضوعات روایتهای امروزمونه. اگر میخواین بیشتر دربارشون بدونین با من همراه باشین. رودخونه ارس یکی از مهمترین رودهای مرزی ایرانه. این رودخونه با یه راز بزرگ مواجهه این روزها. آلودگی که منشأش از مرزها میاد و سلامت هزاران نفر رو تهدید میکنه. اما چرا مسئولا سکوت کردن و گزارشاشون زد و نقیزه؟ این آلودگی دقیقاً از کجا میاد و چه بلایی سر آب شرب مردم میاره؟ از گزارشگرمون ستاره حجتی که از سال گذشته پیگیر این موضوع هست و گزارش‌های مفصل و پردامنه‌ای دربارش نوشته، در مورد آخرین اطلاعاتی که از آلودگی ارس داره پرسیدم. بشنویم صدای ستاره رو.
سلام، همینطور که میدونین این دومین گزارش روزنامه پیام ما از آلودگی آب رودخانه ارس. پیشتر سال 1401 هم ما یه گزارش در این خصوص نوشتیم. دلیل این که این بار دوباره سراغ وضعیت رودخانه ارس رفتیم خبری بود که شهریور امسال منتشر شد، مبنی بر این که قرار آب این رودخانه برای مصرف شرب و برخی مصارف دیگه به شهر تبریز و شهرهای اطرافش منتقل بشه. آنچه که تلاش کردیم در این گزارش بهش نگاه کنیم و در واقع دو سوال مهمی که بهش پاسخ بدیم، یکی آخرین وضعیت پایش کیفی و کمی آب رودخانه ارس، نگاه کردیم ببینیم مسئولان چی میگن، دیتاها بر اساس مطالعه ها و گزارش های دانشگاهی و دولتی در دو دهه اخیر در خصوص این آب چی میگن، و سوال مهم دوم این بود که با توجه به وضعیت آلودگی رودخانه ارس، آب این رودخانه قرار از کدام منطقه جغرافیایی منتقل بشه. امیدواریم این گزارش بتونه به عنوان بخشی از راه حل مزل آلودگی آب رودخانه ارس اثرگذار باشه.
این طور که پیداست، آلودگی رودخانه ارس این روزا خیلی سر زبون افتاده. رودخانه ارس که بین ایران و ارمنستان جریان داره، به خاطر آلودگی هایی که از فعالیت‌های معدنی و صنعتی میاد به شدت آلوده شده. این آلودگی‌ها شامل فلزات سنگینی مثل سرب، آرسنیک، مس و منگنز برای محیط زیست و سلامتی مردم منطقه خطرناکه. وزارت نیرو قصد داره که آب این رودخونه رو برای تامین آب شرب شهرهای مثل تبریز استفاده کنه. اما مشکل اینجاست که خودشون هم تایید می‌کنن که آب ارس آلوده است. سازمان حفاظت محیط زیست هم که مسئول پایش و آلودگی سکوت کرده و گزارش‌های دقیقی ارائه نمیده. این سکوت باعث شده ابهام‌های زیادی بین مردم و حتی نمایندگان مجلس ایجاد بشه. وزارت امور خارجه هم داره با ارمنستان مذاکره می‌کنه تا این آلودگی‌ها رفع بشه. اما خب به نظر میرسه ارمنستان خیلی همکاری نمی‌کنه. از طرفی وزارت نیرو میگه میخواد آب رو از منطقه غیر آلوده منتقل کنه، اما نمیگه دقیقاً از کجا. این حرف‌ها باعث شده خیلی نگران بشن که آیا واقعاً آبی که قراره به مردم برسه سالمه یا نه. مطالعات مختلفی هم نشون داده که این آلودگی نه تنها آب، بلکه ماهی‌ها، گیاهان و حتی خاک اطراف رودخونه رو هم آلوده کرده. این یعنی اگه این آلودگی‌ها کنترل نشه، ممکنه به زنجیره غذایی انسان‌ها هم وارد شه و مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنه. خلاصه که وضعیت رودخونه ارس خیلی بحرانیه و نیاز به اقدام فوری داره. مردم و مسئولان منتظرن تا سازمان‌های مربوطه بالاخره شفاف سازی کنن و بگن چه برنامه‌ای برای حل این مشکل دارن. ارس فقط یه رود نیست. ارس میراث ماست. یه منبع حیات و نجاتش وظیفه هممونه. اما پیشنهاد میکنم حتما این گزارش پردامنه و با جزئیات ستاره حجتی رو که ارجاعات بسیاری به منابع معتبر تحقیقاتی داره و گزارش دیگه‌ای که سال گذشته به عنوان رد مسمومیت‌ها در عرص منتشر کردیم و بازخوردهای بسیاری هم داشت توی وبسایت پیام ما بخونید. لینکش رو توی کپشن براتون گذاشتم. منطقه حفاظت شده خاییز، یکی از مهمترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران، این روزا درگیر یه فاجعه محیط زیستی شده. یه طرح گردشگری به اسم تنگ تکاب توی منطقه حفاظت شده خاییز داره اجرا میشه. اما این طرح کلی دردسر درست کرده. فروغ فکری تو گزارشش گفته که ساخت و سازهای غیر مجاز، تخریب زیستگاه‌های طبیعی و حتی بتون ریزی توی کوه‌های بکر منطقه باعث شده اکوسیستم اینجا به خطر بیفته. این منطقه حفاظت شده خونه حیوانات وحشی مثل پلنگ، کل و بزه. اما حالا با ساخت ویلاها و جاده‌های غیرقانونی داره نابود میشه. جالب اینجاست که این طرح روی گسل زلزله هم قرار داره و کلی تخلفات دیگه مثل کاشت درخت‌های غیر بومی و کانال کشی‌های نامناسب هم توش دیده میشه. با اینکه فعالای محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد سال‌هاست اعتراض می‌کنن، ولی ساخت و سازها همچنان ادامه داره. حتی سازمان حفاظت محیط زیست هم انگار دستش بسته است و میگه این زمین‌ها جزو مستثنیات هستن و مال منابع طبیعیه. خلاصه که منطقه حفاظت شده خاییز داره ذره ذره نابود میشه و کسی هم نیست جلوی این تخریب‌ها رو بگیره. سوال اینه که چرا به جای حفظ طبیعت دارن ویلا میسازن و چرا مسئولان کاری نمی‌کنن؟ حراج تهران این بارم رکورد زد. اما این رکورد شکنی با سوالای بزرگی همراه بوده. یکی از سوالات مهم اینه که آیا این حراج حریم میراث فرهنگی ایران رو نقض کرده؟ حراج تهران این بار هم کلی سر و صدا به پا کرد. 22 دوره این حراج با فروش آثار هنری و تاریخی به قیمت‌های نجومی رکورد زد و به 224 میلیارد تومان رسید. اما این حراج پرحاشیه سوال و شبهه‌های زیادی همراه داشته. یکی از آثاری که به رضا عباسی هنرمند معروف نسبت داده شده بود با قیمت 22 میلیارد تومان فروش رفت. اما کارشناسا میگن این اثر احتمالاً بعد از مرگ رضا عباسی خلق شده و اصالتش زیر سواله. وزارت میراث فرهنگی هم از قبل هشدار داده بود که آثار تاریخی با قدمت بیش از 100 سال نباید فروختشن. اما به نظر میرسه این هشدارها نادیده گرفته شده و کلی اثر تاریخی مربوط به دوره‌های صفوی و قاجاریه توی حراج چکش خوردن. حالا سوال اینه چرا وزارت میراث فرهنگی نتونست جلوی این کار رو بگیره؟ و آیا این حراج‌ها دارن راه رو برای سوء استفاده و فروش غیرقانونی آثار تاریخی باز می‌کنن؟ یه مشکل دیگه هم اینه که اصالت بعضی از این آثار زیر سواله. کسی دقیقاً نمی‌دونه چه کسی این آثار رو تایید کرده و آیا واقعاً ارزش این قیمت‌های نجومی رو دارن یا نه. حتی نگرانی‌هایی هم وجود داره که این آثار ممکن از کشور خارج شن و دیگه برنگردن، چون هویت خریدارا علنی نیست. خلاصه که دستگاه مسئول باید بیشتر حواسشون رو جمع کنن تا میراث فرهنگی کشورمون حفظ شه. یه مشکل بزرگ تو حوزه میراث فرهنگی ایران وجود داره که سعید شفیعی در موردش گزارشی نوشته و گفته از 35 هزار اثر تاریخی ثبت شده فقط 8%شون حریم مصوب دارن، یعنی 92% آثار تاریخی بدون حریم مشخص رها شدن و خب این میتونه خطرات زیادی برای حفظشون داشته باشه. حریم گذاری یعنی تعیین محدوده‌ای برای حفاظت از آثار تا کسی نتونه توی اون محدوده ساخت و ساز کنه یا هر کار دیگه ای انجام بده که به اثر آسیب بزنه. برنامه هفتم توسعه یه فرصت خوب برای حل این مشکله. طبق این برنامه وزارت میراث فرهنگی موظف شده ظرف 3 ماه بعد از ثبت هر اثر حریم رو اون رو مشخص کنه. البته قرار عقب موندگی های گذشته هم جبران شه و سالانه 20% از آثاری که هنوز حریم ندارن حریم گذاری شن. اما مشکل اینجاست که وزارت میراث فرهنگی با کمبود بودجه و نیروی کار مواجهه و توی بعضی استان‌ها هم کارا به کندی پیش میره. و بعضی از آثار مثل تپه ها هم تو این برنامه در نظر گرفته نشده. یه نکته مهم دیگه اینه که حریم گذاری نباید به عنوان مانع توسعه دیده شه، بلکه باید به عنوان یه قدم مثبت برای حفظ میراث فرهنگی و حتی جبران حقوق مالکین زمینا در نظر گرفته شه. روش‌هایی مثل انتقال حق توسعه یا پرداخت زمین معوض میتونه به مالک‌ها کمک کنه تا هم از زمینشون استفاده کنن، هم تو حفظ میراث فرهنگی مشارکت داشته باشن. شاید براتون سوال باشه که حق توسعه یعنی چی؟ تو این مدل مالکین زمینای تاریخی میتونن از امکانات توسعه بهره برداری کنن و بخشی از این سود رو به عنوان سهم برای حفظ و توسعه میراث فرهنگی بپردازن. حالا باید ببینیم آیا وزارت میراث فرهنگی و دستگاه‌های مرتبط از این فرصت استفاده میکنن. اگه این کارها به درستی انجام نشه، ممکنه در آینده شاهد تخریب بیشتر آثار تاریخی باشیم و دیگه جبران پذیر نباشه. یادتون باشه که با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید تو گزارش‌های بعدی بهش پرداخته شه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرشو کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست. بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردمم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. ایام به کام، خدا نگهدار.